5. آمادگی ذهنی کاریزماتیک. در فصل پیش یاد گرفتید چگونه بر متداول ترین موانع موجود بر سر راه کاریزما غلبه کنید. اکنون آماده رسیدن به آمادگی ذهنی مناسبی هستید که به شما کمک می کند از بیشترین ظرفیت کاریزمای خود استفاده کنید. در این بخش می آموزید چگونه اعتماد به نفستان را افزایش دهید و قدرت و صمیمیت را که دو جزء از سه جزء اساسی کاریزما هستند تقویت کنید. همچنین برای دستیابی به وضعیت ذهنی آرام یا پیروزمندانه روش‌هایی را کشف می‌کنید. تجسم. یکی از گلف بازان معروف به نام جک نیکولاس می‌گوید که پیش از تجسم هرگز به توپ ضربه نمی‌زند، حتی در تمرین. دهه هاست که ورزشکاران معروف تجسم را ابزاری اساسی می‌دانند. اغلب آنها ساعتها زمان را صرف تجسم پیروزیشان می کنند و به ذهن خود می گویند از بدنشان انتظار عملی کردن چه چیزی را دارند. پروفسور استیون کاسلن، مدیر مرکز پژوهش‌های پیشرفته استنفورد در زمینه علوم رفتاری، در نامه‌اش به من به این نکته اشاره کرد. شواهد بسیاری برای این مسئله وجود دارد که تصور انجام هر فعالیت به فعال شدن بخشهایی از مغز می انجامد که در واقعیت برای انجام آن فعالیت به کار می روند. به همین دلیل، تجسم تأثیر مثبت بسیاری دارد. به اندازه‌ای که برخی از ورزشکاران می گویند پس از تجسم طولانی احساس خستگی جسمی می کنند. تجسم حتی ساختار مغز را تغییر می دهد. طبق آزمایش‌های گوناگون، تصور پیانو زدن به دفعات کافی به تغییرات مشهود و سنجش پذیر در قشر حرکتی مغز می‌انجامد. مغز بسیار تغییر پذیر است و همواره تغییر شکل می‌دهد. پژوهش‌ها نشان داده این باور قدیمی که مغز پس از سن مشخصی دیگر تغییر نمی‌کند کاملاً اشتباه است. هر بار که از مغزمان استفاده می کنیم، اتصالات عصبی مشخصی فعال می شوند و هر اندازه این اتصالات را بیشتر به کار بگیریم، قدرتمندتر می شوند. در واقع، شیارهایی روی مغزمان پدید می آوریم. یعنی هر کدام از فرایندهای مغزی که پیوسته به کار می روند، تقویت می شوند. با تمرکز روی هر گرایش ذهنی، آن را ایجاد، و سپس تقویت می کنیم. در هالیوود هم روش‌های آماده سازی ذهنی به تمرینی استاندارد بدل شده که در آن از شیوهی به نام بازیگری متد استفاده می کنند و بسیاری از ستارگان معروف هالیوود آن را به کار می گیرند. شان پن، مریل استریپ، رابرت دنیرو، مارلون براندو و پل نیومن به این مکتب بازیگری تعلق دارند. بازیگری متد برای کمک به بازیگران در انجام سخت‌ترین کارشان تکامل یافت. به کارگیری زبان بدن مناسب. تلاش آگاهانه برای کنترل زبان بدن هم طاقت فرسا بود و هم محکوم به شکست. حتی پس از چند سال تمرین کنترل کامل این جریان نشدنی بود. اگر احساسات درونیشان با عملکردشان هماهنگ نبود، دیر یا زود یکی از این افکار یا احساسات نمایان می‌شد. بازیگری متد از رویکرد دیگری استفاده می‌کرد. به جای آنکه شخص را به کنترل زبان بدنش وادار کند، یک راست به منبع زبان بدن یا همان ذهن می‌رفت و بازیگران را برای بدل شدن به شخصیت‌های مد نظرشان به تکاپو می‌انداخت. به همین دلیل دقیقاً همان احساسی را داشتند که خواهان انتقالش بودند. سپس هزاران سیگنال زبان بدن به طور طبیعی و هماهنگ به جریان می‌افتاد. تجسم به دلیل تأثیرات نیرومند ذهنی و روانی یکی از ابزارهای مؤثر تقویت کاریزماست. تجسم درست در افزایش احساس اعتماد به نفس درونی و توانایی در بروز آن کمک می کند. به کارگیری تصاویر ذهنی مناسب کافیست تا ضمیر ناخودآگاه واکنش زنجیره‌ای شگفت‌انگیزی از سیگنال‌های اعتماد به نفس را در بدن به جریان بیندازد. فقط با تجسم درست، کم و بیش هر گونه زبان بدنی را از خودتان بروز می دهید. تمرینی که در ادامه می آید، راهنمای گام به گام تجسم است. هر بار می خواهید حالت ذهنیتان را تغییر بدهید، از این راهنمایی ها بهره بگیرید. در اینجا تجسم اعتماد به نفس را تمرین می کنید. ولی در ادامه کتاب تمرینات مفید دیگری برای تجسم صمیمیت و همدلی یا آسودگی و آرامش آمده است. تمرین عملی تجسم. این تمرین تجسم ابزاری عالی برای افزایش میزان بازتاب قدرت است. این تمرین را می شود روی مبل در خانه، پشت میز محل کار، در آسانسور و هر جایی که فرصت یک دقیقه بستن چشمتان را دارید انجام دهید. چشمتان را ببندید و عضلاتتان را شل کنید. یکی از خاطرات گذشته را که در آن احساس پیروزی کامل می کردید مرور کنید. مثلا روزی که برنده مسابقه شدید یا جایزه ای بردید. صداهای درون اتاق را بشنوید. زمزمه های تایید و تشویق های پی در پی. لبخند آدم ها و ابراز صمیمیت و تحسینشان را ببینید. پاهایتان و دست دادن هایی را که برای تبریک به سمتتان دراز می شد احساس کنید. مهمتر از همه با احساستان مواجه شوید. گرمای اعتماد به نفسی که درونتان می جوشید. آیا احساس اعتماد به نفس بیشتری دارید؟ برخی افراد نتایج بسیار قدرتمندی از نخستین تجسم خود می گیرند و برخی کمتر. ولی مانند هر مهارت دیگری، توانایی خلق تجسم واقع بینانه با تمرین بهبود می‌یابد. دفعه بعد، تلاش کنید تصاویر را با جزئیات بیشتری تجسم کنید. استیون کراوس، متخصص تجسم و دانش آموخته هاروارد می‌گوید که تصویر پردازی اثر بخش باید دقیق، شفاف و با جزئیات باشد. بازیکنان تیم‌های اسکی المپیک با تصویر پردازی خود را در حال عبور از کل پیست می‌بینند و سفت شدن عضلات و هر گونه پرش و پیچش را در ذهنشان احساس می‌کنند. برای بعضی افراد تفکر درباره تک تک اجزای سناریوی تجسمی ساده است. هرچند برخی دیگر بیشتر به نشانه های شنیداری حساسند. برای همین، در اینجا راهکار دیگری به جای تجسم آمده است. عبارت های کلیدی را برای تمرکز ذهنی روی آنها انتخاب کنید. شاگردانم طیف گسترده ای از عبارت ها را مفید می دانند. در اینجا چند نمونه آوردم که در رسیدن به آسودگی و آرامش به شما کمک می کند. این عبارت ها سلیقه ها و سبک های گوناگون را در بر می گیرد. به همین دلیل ممکن است بعضی از آنها خونتان را به جوش بیاورد و برخی هم به مزاقتان خوش بیاید. یک هفته یا یک سال دیگر این رویدادها اهمیتی دارد؟ این نیز بگذرد. بله، خواهد گذشت. دنبال معجزه های کوچکی باش که همین حالا دور و برت رخ می دهد. عاشق سردرگمی هستی. چه می شد اگر به کائنات حتی درباره این موضوع اعتماد می کردی؟ هنگام ترس و نگرانی که مغزمان خشکش می زند و فقط عبارت های ساده را به یاد می آوریم، اصول بدیهی مثل این عبارت ها به دادمان می رسد. به قایقرانان مبتدی آبهای خروشان عبارت آهنگین سرتاپا را یاد می دهند تا اگر قایق واژگون شد حرکاتی را که باید انجام دهند به یاد آورند. حتی آتش نشانهای با سابقه گاهی به استفاده از عبارتهای آهنگینی مانند چیزهای سفید را روی چیزهای قرمز بریز روی می آورند تا سریع یادشان بیاید موقع آتش سوزی باید چیکار کنند. اگر خواستید احساس واقعی را هم به تجسماتتان اضافه کنید. برای نمونه، هنگام به زبان آوردن یا زمزمه کردن آهنگ پخش کنید و ترانه هایی را که می دانید به شما انرژی و اعتماد به نفس می دهد انتخاب کنید. موسیقی متن فیلم بسیار مفید است. بیشتر مدیران اجرایی که به آنها آموزش می دهم به موسیقی متن فیلم های راکی 3، آهنگ چشم ببر، عرابه های آتش، موسیقی بی کلام ساخته ونگلیس، یا تاپگان، سرود تاپگان اشاره می کنند. آهنگ دلخواه من موسیقی فیلم پیتر پن به نام پرواز ساخته جیمز نیوتون هاوارد است. هدفون را روی گوشتان بگذارید و بگذارید موسیقی دلخواهتان شما را برای رسیدن به وضعیت ذهنی مطلوب به حال و هوای مناسب ببرد. اگر می‌خواهید تمام تلاشتان را بکنید حرکت را به تجسمتان بیفزایید تا کیفیت آن به سطح کاملا جدیدی برسد. از آنجا که فیزیولوژی بر روانشناسی تأثیر می‌گذارد، بدن بر ذهن تأثیرگذار است که در فصل بعد بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد، انجام حرکات ویژه یا قرار گرفتن در حالتی خاص احساسات منحصر به فردی در ذهنتان خلق می‌کند. به جستی فکر کنید که هنگام رسیدن به چیزی میگیرید. مانند ضربه‌ای حرفه‌ای به توپ گلف یا شنیدن خبری خوش. آیا جستتان همان مشت پیروزی کلاسیک است یا دستتان را به سمت آسمان دراز میکنید و فریاد همینه سر میدهید؟ با اضافه کردن این جست خاص و واژه‌های مد نظر در صورت وجود به پایان تجسم و وقتی اعتماد به نفستان رو به افزایش است، فیزیولوژیتان را تحت تأثیر قرار می دهید و احساس پیروزی را در خود به وجود می آورید. به این ترتیب، تأثیر این تمرین را دوچندان می کنید. همینطور که پیش می روید، تمام این ابعاد دیداری، شنیداری و حرکتی را بهبود دهید. اگر احساس می کنید تصویر، عبارت، حرکت یا ترانه‌ای خاص تأثیری مثبت می گذارد، آن را اندکی تغییر دهید و متوجه نمود آن بر نتایج به دست آمده باشید. ببینید وقتی بر جزئیات تصویری، صداها یا احساسات تمرکز می کنید چه می شود؟ فارغ از اینکه برای تجسم بهتر به صداهای دلگرم کننده گوش می سپارید یا گرمای خورشید را روی پوستتان احساس می کنید، به اعمال تغییرات کوچک روی آنها ادامه دهید. در طول این سالها ترکیب تصاویر و صداهایی که برای من بهترین کارایی را دارد تغییر چشمگیری کرده است. تجسم به راستی معجزه می کند. با کمک تجسم اعتماد به نفستان بیشتر می شود. صمیمیت بیشتری خواهید داشت. آسودگی و آرامش را به جای استراب می نشانید. به هر حسی که می خواهید دست می یابید و آن را با زبان بدنتان نمایش می دهید. وقت گذاشتن برای تدوین و تمرین تجسمی قاطع در دستیابی سریع و دوباره به احساس آرامش و اعتماد به نفس بسیار مفید است. با این روش، هنگام استرس لازم نیست فی‌البداهه عمل کنید و تجسمی جدید داشته باشید، بلکه از قبل می دانید چه چیزی برایتان کارساز است. در اینجا سه روش تجسم دیگر اومده تا آنها را برای تقویت کاریزما پیش از سخنرانی، حضور در جلسه مهم یا در مواقع استراب به کار بگیرید. نکته های پیش از سخنرانی. بسیاری از سخنرانان مشهور میگویند پیش از حاضر شدن در صحنه نوعی تجسم را به کار میبرند. وقتی شاگردانم میپرسند پیش از سخنرانی های مهم از تجسم استفاده کنند یا نه، پاسخ میدهم فقط اگه میخواهید عالی از آب در بیاد. پس از 15 سال سخنرانی حرفه‌ای متوجه شدم 30 ثانیه تجسم تفاوت چشمگیری در عمل کردم دارد. و تا اندازه بسیاری بر میزان کاریزماتیک بودنم روی صحنه تأثیر می‌گذارد. هر بار که پیش از حضور روی صحنه تجسم نمی‌کنم، پشیمان می‌شوم. حتی وقتی آنقدر به سخنرانی مسلطم که می‌توانم آن را از آخر به اول بگویم، برای اطمینان از اینکه وارد وضعیت ذهنی درست می‌شوم، به کارگیری تجسم ارزشش را دارد. برای تأثیرگذاری هر چه بیشتر تجسم، زودتر از موعد مقرر به سالن می‌روم تا اطراف صحنه قدم بزنم و با فضا آشنا شوم. آهنگ دلخواهم را پخش می‌کنم و تجسم را روی صحنه انجام می‌دهم. تلاش می‌کنم احساس اعتماد به نفس و پیروزی را با جو خاص آنجا پیوند بزنم. همزمان با گوش دادن به موسیقی انرژی بخش، فیلم‌هایی در ذهنم می‌سازم و به روشنی تصور می‌کنم سخنرانی‌ام به خوبی پیش می‌رود. حتی واکنش پرشور مخاطبان را می‌بینم. چند دقیقه پیش از اینکه روبروی نورافکن‌ها قرار بگیرم، در اتاقی خالی مخفی می‌شوم. این کار به اندازه‌ای در میان بازیگران، سیاستمداران، سخنرانان و کسانی که اجرا دارند متداول است که اغلب اتاق ویژه‌ای به نام اتاق سبز برای این کار کنار می‌گذارند. تجسم می‌کنم و با آهنگ دلخواهم می‌رقصم. این رو جدی می‌گویم. پیش از جلسات مهم، سیلویا یکی از تأثیرگذارترین زنانی است که در عرصه کسب و کار و تجارت می‌شناسم. او همیشه غرق در دریای اعتماد به نفس به نظر می‌رسد و کارها بر وفق مرادش پیش می‌رود. وقتی بستن قرارداد با شرکتی را پیشنهاد می‌دهد، کسانی که او را می‌شناسند بستن آن قرارداد را مسلم می‌دانند. سیلویا چندی پیش در یکی از نشست‌های خصوصی گفت تجسم یکی از رمزهای موفقیتش است. به گفته خودش پیش از آغاز جلسات مهم، قیافه‌های مخاطبانم رو خندون می‌بینم چون از من خوششون میاد و به مطالب مفیدی که در اختیارشون می‌ذارم شک ندارن. تا جای ممکن همه جزئیات رو تصور می‌کنم و حتی توی ذهنم چین و چروک اطراف چشماشون هم موقع لبخند زدن می‌بینم. او کل فرایند را تا لحظه دست دادن در آخر جلسه و امضای قرارداد تجسم می‌کند. تجسم پیش از نوشتن ایمیل‌های مهم هم مفید است. همان گونه که تجسم مناسب کمک می‌کند زبان بدن درستی داشته باشید و بی درد سر سیگنال‌های مناسب را بازتاب دهید، برای رفتن به حالت روحی یا ذهنی خاص هم به کارتان می‌آید تا حرف‌های مناسبی بزنید. برای مثال، اگر می‌خواهید پیامتان بازتاب دهنده صمیمیت، دلسوزی و همدلی باشد، وقتی خودتان را در موقعیت صمیمی و همدلانه‌ای بگذارید، برای پیدا کردن واژه‌های مناسب درد سر کمتری می‌کشید. تصور صحنه‌ای که این احساسات را به وجود می‌آورد، مثل تصور بچه‌ای که می‌خواهد از سختی‌هایش در مدرسه برایتان بگوید، در به کار بردن زبان مناسب به ذهنتان کمک می‌کند. هنگام اضطراب، مطمئن‌ترین روش برای برطرف کردن اضطراب و داشتن احساسی بهتر، ترشح هورمون اکسیتوسین در بدن است. اکسیتوسین که آن را انتقال دهنده عصبی اعتماد می‌نامند، برانگیخته شدن واکنش جنگ یا گریز را به سرعت متوقف می‌کند. یکی از منابع علوم اعصاب به نام بولتن مغز هوشمند اشاره می کند که 20 ثانیه بغل کردن برای ترشح اکسیتوسین به درون رگ‌ها کافی است. تصور بغل کردن هم همین تأثیر را دارد. به همین دلیل دفعه بعد که مضطرب شدید، شاید بهتر باشد بودن در آغوش گرم کسی را تصور کنید که برایتان مهم است. بارها شاگردانم از میزان اثرگذاری این روش‌ها شگفت زده شدند. یکی از دانشجویانی که به تازگی فارغ التحصیل شده بود میگفت روش‌های تجسم جون افراد زیادی رو توی دانشکده MIT نجات داده. این دانشگاه علاوه بر اینکه دستاوردهای بزرگی در کارنامه خود دارد، به دلیل آمار خودکشی به ویژه در ایام امتحانات پایان ترم معروف است. میزان خودکشی در MIT در دوران امتحانات 38% بیشتر از هاروارد است. موقع امتحانات پایان ترم، مرکز بهداشت MIT لوح‌های فشرده تجسم را در بین دانشجویان پخش می‌کند. یکی از شاگردانم روش‌های تجسم را شگرد‌های ذهنی معجزه آسا در جهان واقعی نامید. یکی دیگر از آنها می‌گفت اگرچه در ورزش و موسیقی همواره از روش‌های تجسم استفاده می‌کرده، هرگز به بهره‌گیری از همین روش‌ها در کسب و کار و زندگی روزمره فکر نکرده بود. او از نتایج آن شگفت زده شده بود و خود را به دلیل اینکه زودتر این فکر به ذهنش نرسیده سرزنش می کرد. ناپلئون هیل از نویسندگان سده 19 9 فرد معروف را به جای مشاوران شخصیش تصور می کرد. در این فهرست نام کسانی چون والدو امرسون، توماس ادیسون، چارلز داروین و آبراهام لینکلن دیده می شود. او می نویسد هر شب با گروهی که آنها را مشاوران نامرئی می نامیدم جلسه شورایی فرضی برگزار می کردم. حالا هر بار که بر سر راه من یا شاگردانم مشکل سختی قرار می گیرد به مشاوران فرضیم رجوع می کنم. نتایج بیشتر وقتها حیرت انگیز است. مشاورانتان را بر اساس احساسی که به شما می بخشند انتخاب کنید. مشاوری که هیل برای افزایش اعتماد به نفس خود انتخاب کرد، ناپلئون بناپارت بود. برای تقویت کاریزما، شخصیت‌هایی را انتخاب کنید که نماد اعتماد به نفس کامل، دلگرمی و دلسوزی یا آسودگی و آرامشند. حتی شاید شخصیت‌هایی را بیابید که همه این احساسات را یک جا القا می‌کنند. هر وقت احساس نیاز کردید، تصور کنید به یکی از این شخصیت‌ها برای درد دل رجوع می‌کنید. این کار اگرچه واقعی به نظر نمی‌رسد، به لطف واکنش حیرت‌آور مغز در برابر تلقین اثرگذار خواهد بود. تجسم ابزار واقعاً نیرومندی است. از میان تمام روش‌های تقویت کننده کاریزما، این روشی است که پیشنهاد می‌کنم آن را به یکی از اجزای دائمی جعب ابزارتان مبدل سازید. حتی اگر چیز دیگری از این کتاب دستگیرتان نشد، همین روش به تنهایی کاریزمایتان را به شکل چشمگیری بهبود خواهد بخشید.
شکرگزاری، حسن نیت و دلسوزی. صمیمیت یکی از اجزای اصلی رفتار کاریزماتیک است. این ویژگی کاری می‌کند که مردم شما را دوست داشته باشند، بهتان اعتماد کنند و آماده کمک به شما باشند. متاسفانه صمیمیت برای بسیاری از افراد احساس شناخته شده ای نیست و دسترسی به آن هم دشوار است. به بیان دیگر خود به خود بروز نمی کند. بسیاری از شاگردانم در جلسه اول می گویند که درست نمی دانند صمیمیت باید چگونه باشد. اگه در اعماق وجودم سنگ دل باشم چی؟ اگه نتونم صمیمی باشم چی؟ من با اطمینان میگویم شما سنگ دل نیستید و مطمئنم هر کسی ابراز بهتر صمیمیت را یاد میگیرد. صمیمیت برای بسیاری از ما دشوار است و این مشکل دلایل گوناگونی دارد، مثل شیوه تربیت، دوران کودکی، محیط کنونی یا حتی شخصیت. وقتی وارد این حوزه شدم، ابراز صمیمیت برایم عادی نبود. ناچار بودم از همه ابزارهای این کتاب استفاده کنم، یعنی تک تک ابزارهایی که به زودی در اختیارتان می گذارم. شما در فرایند 3 مرحله‌ای تدریجی صمیمیت را در خود پدید می آورید، فرایندی که از کمترین درجه تا بیشترین درجه شخصی بودن مرتب شده است. گام نخست، آگاهی از صمیمیت جاری در زندگی به طور کلی و در زندگی خودتان به طور خاص است. این آگاهی خودش نوعی شکرگزاری از زندگی است. برای آن دسته از کسانی که برقراری ارتباط با دیگران را دشوار می‌دانند، شکرگزاری مزیت ویژه‌ای دارد. این کار به ما صمیمیت کاریزماتیک می‌دهد، بی آنکه مجبور به برقراری ارتباط با شخص دیگری شویم. در گام دوم، داشتن صمیمیت با دیگران را امتحان می‌کنید که در قلمرو حسن نیت، فداکاری، دلسوزی و همدلی است. و در گام آخر سخت‌ترین نوع صمیمیت را به کار می‌برید، صمیمی بودن با خود که حوزه نوظهور خود دلسوزی را شکل می‌دهد. هر یک از اینها به طور ملموسی کاریزمایتان را افزایش می‌دهد. پس در صورت امکان همه را امتحان کنید، هم آنهایی را که برایتان ساده است و هم آنهایی که دشوار به نظر می‌رسد. گام اول، شکرگزاری و سپاسگزاری. متضاد شکرگزاری چیست؟ دلخوری، نیازمندی و ناامیدی. هیچ یک از آنها کاریزماتیک نیست. همه ما می دانیم هیچ چیز به اندازه القای احساس ناامیدی فرصتهای زندگی را از بین نمی برد. خواه ناامیدی در مصاحبه شغلی باشد و خواه در قرار عاشقانه. شکرگزاری پادزهری عالی برای تمام این احساسات منفی است، زیرا سرچشمه‌اش تفکر درباره چیزهایی است که از قبل دارید، از لوازم مادی و تجربه گرفته تا روابط محکم. شکرگزاری دریچه ای عالی برای رسیدن به کاریزماست، زیرا شما را به زمان حال برمیگرداند و احساس اعتماد به نفس و صمیمیت آنی را در شما پدید می آورد. به نظر می رسد امروزه همه از مزایای شکرگزاری حرف می زنند. پژوهش‌ها نیز نشان می دهد شکرگزاری به افزایش طول عمر، سلامتی و حتی خوشبختی انسان‌ها می انجامد. روش‌های شکرگزاری که به کار بردن آنها کاریزمایتان را تقویت می‌کند، به اندازه این پژوهش‌ها قانع کننده است. اگر احساس شکرگزاری را در خود پدید آورید، زبان بدنتان بیدرنگ از سر تا پا تغییر می‌کند. مهربانی در چهره‌تان نمایان می‌شود، جسمتان آرام می‌گیرد. زبان بدنتان صمیمیت و اعتماد به نفس خاصی بازتاب می‌دهد که برای دیگران بسیار جذاب خواهد بود. با این همه شکرگزاری برای تعداد کمی از ما راحت است. خوگیری به لذت‌ها در انسان نهادینه شده است، یعنی نعمت‌ها را حق مسلم خود می‌داند. اگر به خودتان بگویید باید شکرگزار باشم، اغلب تأثیر معکوس می‌گذارد، زیرا فقط برانگیخته شدن احساس گناه را در پی دارد. شاگردانم از این گله دارند که وقتی کسی به آنها می‌گوید باید شکرگزار باشی، فقط احساس آنها را بدتر می‌کند. یا دلخور می‌شوند یا به دلیل شکرگزار نبودن احساس گناه می‌کنند. یکی از روش‌های تحریک احساس شکرگزاری تمرکز بر چیزهای کوچکی است که حضور فیزیکی دارند. چندی پیش در یکی از ناهارهای کاری در رستوران بر چیزهای خوب کوچک تمرکز کردم. تابیدن نور خورشید از پنجره، آسمان آبی، تحویل بی نقص سفارش یا سس کچاپ سر میز ناهار. یکی دیگر از شیوه های تقویت احساس شکرگزاری دیدن زندگی از نگاه سوم شخصی است که شرح حال مثبتی از شما می نویسد. ماری که پیشتر او را معرفی کردم این جمله ها را نوشت. زندگی ماری واقعا خوب است. او منبع درآمد ثابتی دارد، با اینکه بسیاری از افراد باید کار بدنی انجام دهند یا کاری پیدا نمی کنند، ماری در اداره‌ای کار می کند که همکارانش به او احترام می گذارند. او بین دوستان و خانواده محبوب است و قدرش را می دانند. خیلی ها به او اهمیت می دهند و در بیشتر مواقع دوست خوبی برای آنها بوده است. چند بار تصمیم گرفت به کسی که به او نیاز دارد کمک کند. امروز هم کارهای خوبی انجام داده، تکمیل گزارش، سپاسگزاری از کمک همکارش و حتی رفتن به باشگاه. نیازی نیست به چیزهای خیلی بزرگ و شگفت‌انگیز اشاره کنیم. چیزهای مثبتی که در عین کوچک بودن مهم است، مانند نمونه هایی که ماری به آنها اشاره کرد، گزینه های خوبی برای شکرگزاری است. این یکی از چند نمونه است که نوشتن در میزان تأثیرگذاری تمرین تفاوت چشمگیری ایجاد می کند. این کار به واقعی تر و محکم تر شدن خوشبینی می انجامد. اگر فقط تصور کنید دیگران چگونه زندگیتان را می بینند، شاید واقعی به نظر نرسد و مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد. ولی اگر از دید سوم شخص آن را بنویسید، هر اندازه هم اولش عجیب به نظر برسد، در آخر پاراگراف به طرز عجیبی واقعی خواهد شد. از تمرین‌هایی که در ادامه می‌گویم برای بکارگیری این رویکردها بهره بگیرید. تمرین عملی شکرگزاری. تمرکز بر وضعیت کنونی. دفعه بعد که از چیزی کوچک دلخور شدید، یادتان باشد تمرکز بر این آزردگی زبان بدنتان را ضعیف نشان می دهد. برای مقابله با این مشکل از این توصیه ها کمک بگیرید. بدنتان را از سر تا پا بررسی کنید و توانایی هایی را که به نظرتان مثبت است پیدا کنید، مثل شکرگزاری از توانایی راه رفتن یا خواندن. حالا این تمرین را انجام دهید و چیزهایی را که برایشان شکر گذارید بنویسید. پیرامونتان را بررسی کنید. نگاهی به اطراف بیندازید و سه منظره لذت بخش را پیدا کنید، حتی کوچکترین آنها. شاید آسمان را ببینید و قدردان طیف‌های رنگی آن باشید. شاید به کیفیت میزی که پشت آن نشسته اید یا حتی کاغذی که جلوی چشمتان است پی ببرید. حالا این تمرین را انجام دهید. زندگیتان را از دیدگاه سوم شخص ببینید. برای انجام این روش فقط به چند دقیقه زمان و قلم و کاغذ نیاز دارید. توصیف زندگیتان را شروع کنید، طوری که انگار از بیرون به آن می نگرید. روی همه جنبه های مثبت زندگیتان متمرکز شوید. درباره شغل و همکارانتان بنویسید. روابط فردی و حرفهای خوبی را که خانواده و دوستانتان درباره شما می گویند توصیف کنید. رویدادهای مثبت امروز و دستاوردهایتان را از قلم نیندازید. فقط فکر کردن به این روایت مثبت از زندگیتان کافی نیست. برای نوشتن آن وقت بگذارید. مجلس ختم خودتان را تصور کنید. آخرین روش تقویت شکرگزاری که با وجود عجیب بودن در بسیاری از همایش‌های حرفه‌ای رهبری به کار می‌رود، بیشترین اهمیت را دارد و نباید سرسری از آن بگذارید. تا به حال شده بعد از پیدا کردن چیز مهمی که فکر می‌کردید گم یا دزدیده شده احساس آرامش کنید؟ هر وقت دست کلیدم را گم می‌کنم همچین احساسی دارم. این احساس شکرگزاری غریزی به شکل چشمگیری تأثیرگذار است و بیش از هر تمرین دیگری به منابع شکرگزاری رخنه می کند. این احساس شکرگزاری همراه با آرامش را با تصور مجلس ختم خودتان به وجود بیاورید. در عرض چند ثانیه این تجسم احساس زندگی در شما پدید می آورد و وقتی می فهمید هنوز زنده اید شکر گذار خواهید بود. مهمترین هدف این تمرین کمک برای رسیدن به طیف‌های گوناگون صمیمیت و فراهم کردن فرصت پذیرفتن آنهاست. این یکی از تمرین‌های انگشت شماری است که برای داشتن احساس شکرگزاری از زندگی کمک زیادی می کند. بسیار تأثیرگذار است. رهیافت‌های عالی می‌دهد و چشمتان را روی ارزش‌های باز می‌کند که به شدت به آنها پایبندید. در این حال احساساتتان را برمی‌انگیزد. برای همین محیطی را برای انجام این تمرین انتخاب کنید که بتوانید با خیال راحت و بدون خجالت احساساتی شوید. اغلب توصیه می‌کنم این تمرین را در خانه انجام دهید. برای برقراری ارتباط با این تمرین، انجام دادنش، پایان آن و هضمش به خودتان زمان بدهید. مانند همه روش‌های تجسم، بهتر است تا جای ممکن جزئیات را به یاد آورید و از تمام حواس پنجگانه بهره بگیرید. شروع می‌کنیم. دراز بکشید یا بنشینید. چشمتان را ببندید و مراسم ختمتان را تجسم کنید. کجا برگزار می‌شود؟ در چه روزی از هفته و چه ساعتی از روز؟ هوا چطور است؟ ساختمانی را که مراسم در آن برگزار می شود تصور کنید. مردم را که از راه می رسند ببینید. چه کسانی به مراسم شما می آیند؟ چه لباس هایی پوشیدند؟ حالا وارد ساختمان شوید و نگاهی به اطراف بیندازید. دستگلی در محل برگزاری هست؟ اگر هست، بوی گلها را استشمام کنید. مردم را که از در وارد می شوند ببینید. به چه چیزی فکر می کنند؟ روی چه صندلی هایی نشستند؟ صندلی ها چه احساسی به آدم می دهند؟ مراسم خاکسپاری آغاز می شود. به کسانی که خودشان یا دیدگاه هایشان برایتان بیشتر از همه مهم است فکر کنید. به چه چیزی فکر می کنند؟ ببینید چگونه وارد جایگاه می شوند و از خوبی هایتان حرف می زنند. چه چیزی می گویند؟ با از دست دادن شما افسوس چه چیزی را می خورند؟ حالا به این فکر کنید. دوست داشتید چه چیزی درباره‌تان بگویند؟ خودتان حسرت چه چیزی را می خورید؟ مردم را ببینید که تابوت را تا قبرستان تشییع می کنند و دور قبرتان جمع می شوند. دوست دارید روی سنگ قبرتان چه چیزی بنویسند؟ کم و بیش چشم همه افراد با هر سن، جنس و جایگاهی در پایان این تمرین پر از اشک می شود. شاید احساس دگرگونی، اندوه یا برانگیختگی کنید. این احساسات را تا جای ممکن در خودتان نگه دارید و سعی کنید با آنها احساس راحتی کنید. با این روش احساس شکرگزاری از زندگی را در خودتان پدید می آورید. شکرگزاری نخستین گام بزرگ به سوی صمیمیت و روشی قوی برای بازگشت به آمادگی ذهنی مناسب است. فقط با در نظر گرفتن امکان شکرگزار بودن یا پیدا کردن چیزهای کوچک برای پاسداشت، تغییری مثبت در زبان بدنتان پدید می‌آورید. یکی دیگر از مزایای شکرگزاری تقویت احساس امنیت و اعتماد به نفس است که عملکرد ذهنیتان را بهبود می‌دهد.